بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. والحاصل ان منات الاستدلال لو کان نفس القضیه الشخصیه. بحث ما در ادله صحت بیع فضولی است. روایت صحیحه محمد ابن قیس از امام باقر علیه السلام که قضاوت امیرالمؤمنین را نقل کرد، در این روایت دو تا ظهور هست. ظهور اولی اینه که اون مالک چنیز مولای اولی اول رد کرده بعد اجازه داده، دیده که پسرش جروگانه، این مشتری پسرش رو به عنوان جروگان گرفته، اجازه داده، اما ابتداش رد کرده بود. خب با این ظهور چجور میتوانیم استدلال کنیم به این که اجازه فضولی، اجازه بیع فضولی صحیحه؟ چون در خود این مورد اجماع داریم نمیشه. اجماعی اجازه بعد رد، این اجازه مؤثر نیست. خب ظهور این روایت در این معناست. ظهور دوم مرحوم شیخ میخواد ادعا کنه، میگه از ظهور اول این اقواست. اون ظهور دوم این است که ما به عبارتهایی به این از این روایت داریم، چون عبارتها نشون میده ان البیعه انفازیون، بی قابل تنفیزه، بی قابل تنفیزه، بی قابل اجازه است. این قابلیت رو بی دار، اینطور نیست هر طور بی قبلا واقع شده لا تنقلب اما وقعت علی، بی از این گونه چیزها نیست. درسته بی فضولی واقع شده ولیکن قابل تنفیزه، قابلیت اجازه داره بعدن، بی این خصوصیت رو داره. فضولیش ممکنه تبدیل بشه با اجازه به بی اون طرف. این از عبارتها فهمیده میشه. این ظهور اقواست. ما ظهور قابلیت انفاذ، انفاذ یعنی اجازه دادن، قابلیت اجازه، تعلق این بی به اجازه رو اقوا میدانیم ما شیخ انصاری بر این ظهور این که اجازه بعد رد. چرا؟ دقت کنید، شیخ میگه به این حدیث از دو راه میشه استدلال کرد. یعنی محور استدلال در این حدیث چیه؟ یه وقت همین قضیه شخصیه است. بگیم در همین قضیه شخصیه خلاصه فضولی بیعی انجام داده. منظور از فضولی در این قضیه شخصیه یعنی پسر. پسر چنیز پدر رو فروخته، بیعی انجام داده، آخرش هم همون پدره اجازه داده. همین قضیه شخصیه یدل بر اینکه بیع فضولی اجازه میتونه متعلق بشه و صحیح بشه. خب اشکال میکنید، شما میگید این قضیه شخصیه خود این مورد مبتلا به اشکاله. شما چجور میتونید خود این مورد که مبتلا به اشکال تعمیم بدید؟ تعمیمی هم که مرحوم شیخ در این صورت اول میده اسمشو میذاره قاعده اشتراک. قاعده اشتراک یعنی جاهایی چه غذایایی چه شبیه این نوع، از هیچ فرقی با این نداره. این قاعده اشتراک با قیاس فرق میکنه. قیاس ظن نیست، ما یقین نداریم، قطع نداریم که اون فرع دوم، اون قضیه دوم عین قضیه اوله. اگر قطع داشته باشیم دیگه قیاس نیست، قطعیه، یه نوع تنقیح مناطه. این نوع قاعده اشتراک چه شیخ ادعا میکنه قیاس نیست، اون ظن، این قطعه. در هر حال پس یه محور این است استدلال به همین قضیه شخصیه بکنیم. خب این مبتلا به اشکال عرض کردم، اشکالش هم این است که خود این مورد رو نمیشه استدلال کرد، خودش خود این مورد چه ظهور داره چه اول رد کرده بعد اجازه داده مبتلا به اشکال. این اجماعا اینو هیچ کس این نوع اجازه رو قبول نمیکنه، مبتلا به این اشکال. شیخ میگه نه، ما محور استدلالمون این قضیه شخصیه نیست چه شما این گونه بگویید، محور استدلال ما عبارت و کلماتی است در این حدیث، دیگه به این قضیه شخصیه کار نداریم. عبارت و کلماتی چه این حدیث داره، دقت کنید، در این حدیث این است خذ ابنه، امام میفرماید در اون توصیه‌ای که مشورتی که امام میده میگه تو هم پسر او رو بردار، حتی ینفذ لکل بی، تا بی رو برای تو انفاذ کنه، تنفیذ کنه، یعنی بی قابلیت تنفیذ داره، ما به قضیه کار نداریم. این عبارت نشون میده بی قابلیت تنفیذ داره. به قول محقق اصفهانی در حاشیهش میفرماید ان البیع انفاذیون، از این حدیث استفاده میشه، از این روایت چه تا ینفذ، چه بی قابلیت انفاذ داره، تنفیذ داره. لیس من الامور التي لا تنقبل و اما وقد، از اون اموری نیست هیچ نشه تغییر داد، نشه هر طور شده همون فضولی شده تا آخرش فضولی باشه، نه، میشه اینو تنفیذ کرد. این یه عبارت. عبارت بعدی چه فلما رعازالچ سید الولیده اجاز به ابنهیم، وقتی دید چه پسرش رو جروگان گرفتن بیع پسرش رو اجازه داد، پس بیع قابلیت اجازه دادن داره. ما به این محور استدلال ما به این کلمات، به این عبارت هاست. خب اون موقع دیگه به این قضیه شخصی کار نداریم، این قضیه شخصی اون قسمت چه اجازه در رد قابل توجیه. اینجا این شیخ میخواد بگه این ظهور اقواست، این عبارت ها ظهورش اقواست، اونها هم رد فهمیده نمیشه، عدم الاجازه فهمیده میشه. از مخاصمه ما در جلسه قبل اشاره کردیم، این که مخاصمه میکنه میخواد به ثمنش برسه، اینی که برداشت شنیز و برد میخواد تأمل کنه، اجازه نداده. این نهایت گرینه است بر اجازه ندادن، نه بر رد. البته خب انصافش این است ظهور بر رد داره، ولیکن این عبارت ها ازهره، به خاطر ازهریت این عبارت ها ما اون ظهور رو صرف نظر می کنیم و معنا می کنیم، بیجیم مراد از اونها تأمله که آیا اجازه بدم یا نه، مراد از اونها این است اجازه دادم به ثمنش و از چه کسی بگیرم، پسرم چه ثمنش رو گرفته از اون میشه گرفت یا نه، راه چاره میخواد پیدا کنه. اینها قابلیت این تأویل رو دارن، به همین خاطر ما چون این عبارت ها ظهورش اقواست، از اون ظهور اولیه ما اینا رو اون رو تأویل میکنیم. به عبارت اخرى اینجا دو تا ظهور با هم مقابلن، ظهور اجازه بعد رد، ظهور این چه بی قابلیت تنفیذ داره، بی قابلیت اجازه داره. این ظهور اقواس، چون عبارت ها هست، این ظهور حتی ینفذ لچه، حتی اجازه بی ابنهی، اینها نشون میده چه بی قابلیت اجازه داره، قابلیت تنفیذ داره. ما به این ظهور رو برداریم، محور استدلال ما قضیه شخصیه نباشه، محور استدلال ما این کلمات باشه، اون ظهور اجازه بعد در رد رو تعویل میکنیم. این خلاصت الکلام. بعد شیخ میگه خلاصه ما سعی و تلاش کردیم این حدیث رو استدلال قابل ارائه به شما بدیم، قبول نمی کنی؟ خب اون اطلاقات و عموماتی که داشتیم در دلیل ادله قبلی گفتیم، احل الله البیع و اوفو بالعقود، اونا کفایت میکنه بر صحت بیع فضولی. یعنی این حدیث رو هم، این دلیل رو هم از دست بدهیم، ما چیزی از دست نداده ایم. والحاصلو ان منات الاستدلال، اون محور استدلال، اون ملاک استدلال چیه؟ قضیه شخصیه است یا کلماتی است که در این حدیثه؟ ان منات الاستدلال لو کان نفس القضیه شخصیه، خود این قضیه شخصیه است. خود این قضیه شخصیه چه چیزی داره؟ خب این حادثه رو، داستان رو بخون. من جهت اشتمال حالا تصحیح بیع الفضولی بالاجازه، از این جهت چه این قضیه اصلا شامل است بر این چه بیع فضولی تصحیح میشه با اجازه. آخرش این پسره که معامله کرده بود، پدرشون معامله پسر رو اجازه میده، این قضیه شخصیه باشه. خب شما قضیه شخصیه رو چجور به شکل قاعده فقهی در می آورید، مسئله فقهی در می آورید، فرع فقهی در می آورید؟ قضیتون شخصیه؟ میگه نه، بنا ان علی قاعدت اشتراط جمیع القضایا المتحده، بنابر این که ما یک قاعده ای داریم، قاعده اشتراط، تمام قضایایی که با هم متحدن از لحاظ نوع، اتحاد نوعی دارن، اینا اشتراط دارن در حکم شرعی، فی الحکم شرعی متعلق است به اشتراط. این قاعده اشتراط فی الحکم شرعی فرقش با قیاس رو من توضیح دادم، قیاس ظنی، قاعده اشتراط قطعیه. البته جا داره بازم بررسی بشه قاعده اشتراط مل فرق بینها، بینهو و بین القیاس. کانه، خب وقتی خود این قضیه شخصیه رو ما بخوایم محور استدلال قرار دهیم، کان ظهورها، ظهور این قضیه در این که این اجازه شخصی، این اجازه ای که این شخص این مالک داده در این قضیه، مسبوقتن به رد، این اجازه قبلش رد بوده، این اجازه مسبوق به رده، سابقا رد بوده بعد اجازه اومده، این ظهور مانع عن الاستدلال بها، مانع هست از استدلال به این قضیه شخصیه، چون خود این قضیه شخصیه مبتلا به اشکاله. خب پس چیکار کنیم؟ میگیم اگر این صحیحه هست، میگیم امام اینجا قضاوتی کرده، خودش میدونه، ما نمیتوانیم این قضاوت رو سرایت بدیم به جاهایی که با این نوعا مشترکه، چون خودش مبتلا به اشکاله، با قاعده فقهی سازگار نیست. موجبا للاقتصال ارا موردها، ما چون این ظهور در یک چیز خلاف اجماع داره، موجب میشه ما اکتفا کنیم بر مورد این قضیه. به وجه علی محل امام علیه السلام، برای جهتی که خود امام میدونه چرا اینطور قضاوت کرده ما. مثلا کون، مثلا امام علم غیب داشت، میدونست چه این مثلا مال چل ولیده کاذبن فی دعوا عدم الاذن للولد، این دروغ میگه چه من به بچم اذن نداده بودم کنیز رو بفروشه، اصلا اذن داده بود، وکالت داده بود به بچهش. الان این کار میکنه. امام علم غیب داشت و میدونست. طبق او در این قضیه شخصی فرموده چه شما تا آخرت بمون، جلوگان بگیر تا اجازه بده. چون این بی اصلا بی فضولی نیست، با این بیان اصلا بی فضولی نیست، اون دروغ میگه که من اجازه ندادم، من بی خبرم. فحتال علیه السلام حیلتن یصل بها الحق الى صاحبی، الحق الى صاحبی. امام یه چاره میاندیشه حق به صاحب حق برسه. اینجا حق چه کسیه؟ حق اون فروش کنیز و زست، صاحب حق هم مشتریه. این اصلا بیع لازم از اول اتفاق افتاده، بیع فضولی نیست. امام اینو میدونست، لاکن این چون در ظاهر قابل اثبات نبود، امام چاره اندیشیده چه حق به صاحبش برسه. قضیتون شخصیه به موردش ربط داره، نمیشه با قاعده اشتراک درست کرد، چون ظهور در یه خلاف اجماع هست. اگر محور استدلال این قضیه شخصیه باشه، اما لو کان منات الاستدلال، اگر نه محور استدلال ما به این قضیه نیست، به عبارتهای این حدیثه. در طی این حدیث در تعریف این قضیه عبارتهایی که امام به کار برده، اون عبارتهاش بدون ملاحظه این قصه. اما لوکان منات الاستدلال ظهور و سیاق کلام الامیر، منات و محور استدلال ما اون سیاق کلام امیر، امیر المومنین ظهور دارد. مثلا در قولی خذ ابنه حتی ينفذ لك البي، تا بی رو بر تو تنفیذ کند. و همچنین قول امام باقر فی مقام الحکایه که امام باقر حکایت میکنه، فلم ما را آزالت سید الولیده اجاز بیعه ابنه. این دوتا کلمه ظهور دارن، بی قابلیت تنفیذ داره، بی قابلیت اجازه داره. فی انن المالک، این مالک این حقو داره که ان یجیز العقد الواقع الان بلچهی و ینفذه یا ینفذه. مالک این حقو داره، اون بی عقدی که اون عقد بر ملک او واقع شده اجازه بده تنفیذ کنه. این مالک این حق اجازه و تنفیذ رو داره. خب اگر محور استدلال ما این کلمات باشه، این ظهورش اقواست. دیگه این عبارت ها ظهورش اقواست. در این قضیه شخصیه یه نکته داره، اونو تعویل می کنیم. لم یقدح فی ذلک ظهور الاجازه الشخصیه فی وقوعها بعد الرد. اینجا ضرر نداره در این استدلال، چون دیگه به این قضیه شخصی استدلال نمی کنیم تا بگید مورد خودش مبتلا به اشکاله، نه به این کلمات استدلال می کنیم. اینجا ضرر نداره در این استدلال ما ظهور این نکته چه اجازه شخصیه واقع شده بعد از رد، اونو میتونیم تعویل کنیم. چرا ضرر نداره؟ اینجا زیرش خط بزنید توضیح بنویسید، چون اون ظهور بر این ظهور اقواست. ما اقوا ظهورن رو برمیداریم، اون ظهور ضعیف رو تعویل میکنیم. فیو اول ما یظهر منه، پس قابل تعویل میشه. اونی که اون عبارت هایی که از اون عبارت ها یا از اون کارها افعال این مالک چی فهمیده میشه؟ الردو. چجور تعبیر میکنیم؟ شما یاد بده به ما. به این چه به ارادت عدم الجزم بالاجازت و الرد، هنوز قطعی اجازه و ردشو تصمیم نگرفته. کنیزو بر میداره میبره خونه تا تصمیم بگیره. این رد نیست، عدم الاجازه است. هنوز تصمیم بر هیچ کدام نداره. او کن حبس الولیده علی السمن، یا این که کنیز رو برمیداره میخواد به سمنش برسه. خب این مراجعه کنه به پسرش، از پسر پولو بگیره به این تحویل بده، چون از پسر نمیتونه پولو بگیره دوباره. او ماننده ای، خب تحویل میکنیم این ظهور اقوا رو برمیداریم. بی قابلیت اجازه داره، بی قابلیت تنفیذ داره. پس محور استدلال دو چیز ممکنه باشه، قضیتون شخصیه یا سیاق این کلمات. یک جمله از امام باقر، جمله دیگر از خود امیرالمومنین. خب برای بعضی ها مشتبه شده به کجا استدلال میکنیم، به همین خاطر اعتراض کردن و چعنه قد اشتبه، انگار مشتبه شده محور استدلال علی من لم یستدل بها فی مسئله الفضولی، بر اون اشخاصی که به این حدیث در این مسئله فضولی استدلال نکردن محور استدلال برای اینا مشتبه شده. یعنی فکر کردن اگر به این حدیث استدلال کنن در خود موردش مبتلا به اشکال است، به همین خاطر قابلیت استدلال نداره، به او استدلال نکردن، مشتبه شده محور استدلال. او یکون الوجه فی الاغماز انها ضعف الدلالت المذکوره، یا ما گفتیم ظهور اقوا داره، اینا ممکنه بیایم بگن نه اشعار داره، ظهور اقوا نداره، شما با این قاطعیت چه میگید بی قابلیت انفاذ داره، بی قابلیت اجازه داره این نوع بی ها، این اشعاره، معلوم نیست به حد دلالته، شما به حد دلالت برسانید و حتی بگید اظهره، خب اون یکی رو ظاهر اونو تعویل میدید. اما ممکنه یه نفر بیاد بگه این حرفا استفاده میشه از حدیث اما به حد اشعار. او یکون الوجه فی الاغماز عنها، یا جهت این که از این حدیث اغماز کردن، چشم پوشی کردن، استدلال نکردن، ضعف دلالتی که ما گفتیم، این حرفی که ما زدیم، گفتن فکر کردن دلالتش ضعف. فإنها لا تزید على الإشعار، این دلالتش بیشتر از اشعار نیست، در حد اشعار، پس اظهر نیست. ولذا لم یذکرها فی الدروس، به همین خاطر در دروس اینو نیاورده شهید اول در مسئله فضولی، بل ذکرها فی موضع آخر، در یه موضع دیگری اینو آورده. لکن خب مرحوم شیخ میگه ما حرفمو زدیم، اگر یک فقیهی به اطمینان نرسید، به اظهریت نرسید، گفت اشعار داره یا به اون نحوه استدلالی که ما کردیم قبول نکرد، فقط گفت اینجا باید استدلال به قضیت اون شخصیه بشه، این هم چه مبتلا به اشکاله، ببینه داره. لکن الفقی فی غنا عنه، فقی از این حدیث غنیه بعد العمومات المتقدمه، ما دلیل بر صحت فضولی فقط این نیست، چه این یکی از ادله بوده، اینو خب بذار کنار، نهایتش اینه دیده. خب یه استدلال دیگر هم که امروز فقط عنوانش رو عرض کنم، فردا ادامه میدیم، استدلال به روایاتیست که در رابطه با نکاح فضولی وارد شده. ببینید ما از مزاج شریعت این میفهمیم که اهتمام به بوز شدیده نسبت به اهتمام به مال، مسئله ناموس و مسئله حلال بودن و محرم شدن، بچه متولد شدن، این اهتمام داره نسبت به اونی که فقط مال منتقل میشه. اگر نکاح فضولی صحیح باشه به طریق اولا بیع فضولی صحیحه، این مقدمه برای بود. ما میبینیم روایاتی داریم که در اون روایات چه در رابطه با عبد ازدواج کرده بدون اذن مولا، چه در رابطه با حر نکاح فضولی صحیح شده در اون روایات، خب به طریق اولا بیع فضولی هم صحیح می شود. پس نحوه استدلال شیخ به روایات نکاح اولویت نکاح در این جهت که نکاح اولویت داره در احتیاط کردن. اگر قرار بود احتیاط کنیم و به فضولی رو قبول نکنیم، در نکاح باید اول قبول نمی کردیم، چون در نکاح قبول شده فضولی، به طریق اولا در اینجا هم باید قبول بشه. خب و رب ما یستدل و ایزن، چه بسا استدلال شده همچنین به فهوا اولویت، یعنی فهوا یعنی اولویت، به اولویت صحت عقد نکاح فضولی در حر و عبد. گفتن به طریق اولا در بیع فضولی صحیح میشه اگر در نکاح صحیح بشه. خب این صحت عقد نکاح فضولی از کجا اومده؟ میگه از ثابتته، این صفت است برای این صحت عقد نکاح. این عقد و نکاح صحیحه، صحتش با نص و اجماعات ثابت شده، یعنی هم روایت داریم بر صحت نکاح فضولی، هم اجماعاتی که حکایت شده. خب این فهوا چه جور فهمیده میشه؟ این از ثابتت مربوط به صحت بود. این طریق اولویت را چه جور شما درست میکنید؟ میگه فإن تملیک بزء الغیر، این که فضولی در نکاح چیکار میکنه؟ بزء غیر رو تملیک میکنه، یعنی ناموس غیر رو، حق زماع غیر رو تملیش میکنه به غیر. یک فردی که نکاح فضولی میخونه، این زن رو به او حلال میکنه، بزء این زن رو به اون مرد حلال میکنه، حق زماع رو به مرد حلال میکنه. میگه تملیک به ملک در آوردن، اینجا یعنی حلال کردن که او حق انتفاع، حق تمتع داشته باشد بزء غیر را، اذا لازم بالاجازه، اگر با اجازه لازم بشه، یعنی نکاح فضولی خونده، این زنه این مرد اجازه دادن لازم شد، کان تملیچ مالهی، تملیچ مالهی اولا بزاده. این که مالش تملیچ بشه با اجازه لازم بشه، این اول به طریق اولاست. این از یه جنبه، جنبه مقایسه بین بزء و مال. جنبه دوم، مضافاً الی ما علم من شدت الاهتمام فی عقد النکاح، علاوه بر این چه ما از روایات دین، از مذاق شرع میفهمیم که در عقد نکاح شدت اهتمام هست. چون لأنه یکون منه الولد، چون در نکاح ولد از نکاح میاد، خب انسان باید مواظب باشد مادر فرزندانش چه کسیه، پدر فرزندانش چه کسیه. این اهتمامی که هست در بحث نکاح، اگر فضولی در بحث نکاح قابلیت این داشته باشد که با اجازه صحیح بشه، به طریق اولا بی هم هست. چما فی بعض الاخبار این اهتمام فهمیده میشه. پس ما از دو راه این اولویت رو اثبات میکنیم، یکی از راه مقایسه بزء و مال، دومی روایاتی که در رابطه با شدت اهتمام به نکاح هست، چون منه الولده، از نکاح این ولد میاد، این انسان باید دقت کنه. خب از اینها اولویت اثبات میشه انشاءالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.